الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد السلام على جوهرة القدسية في تعين الإنسية سورة النفس الكلية جواد عالم العقلية بزعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية عين عيون الأسرار الناجية لمحبيها ثمرة الشجرة اليقين سيدة نساء العالمين والتي هي في البداية نقطة الوحدة وفي النهاية كوثر الكسرى المصباح المنير المصباح المنير والكوكب الدري فاطمة الزهراء بنت رسول الله المعروفة بالغاب والمجهولة بالغاب قرة عين الرسول الزهراء السلام عليك يا زهراء في الأولين ويا فاطمة في الآخرين ويا سيدنا صديقته في كل حين. سلام عليك أبد الآبدين. آمين رب العالمين. اللهم كن لي الحجة ابن الحسن. صلواتك عليها وعلى اهل زمین مجالس شیعیان ماست. بهترین دور همایی که در روی زمین هست، که در روایتی یکی از شیعیان امام صادق می‌فرماید شبی در خدمت حضرت تنی چند از شیعیان نشسته بودیم دور هم، آسمان خیلی صاف و ستاره‌ها درخشان بودند. گفتیم آقا جان چقدر این ستاره‌ها درخشانند، نورافشانی می‌کنند. فرمود شما اینطور می‌گید، ولی اهل آسمان شما رو اینطور می‌بینند در زمین. در این ظلمات زمین شما رو نورانی، نقاط نورانی می‌بینند در زمین، که نورافشانی میکنی برای اهل آسمان. و باز در روایت دیگه میفرماد وقتی شیعیان ما جمع میشن دور هم و از فضائل ما میگن و از ما صحبت میکنن، فرشتگان به دور اونها حلقه میزنن و تا پراکنده شدن اونها برای اونها استغفار میکنن، چون ملائکه سیاهی در روی زمین هستند. اینها میگردن روی زمین و دنبال مجالس ذکر میگردن، مجالسی که نورانیت داشته باشه، مجالسی که معطر باشه، که میفرماد جایی که میشینید دور هم و از ما میگید ملائکه شما رو احاطه میکنن و از بوی عطر مجلس شما معطر می شوند اون فرشتگان. یعنی شما روی اونها اثر می کنید، هرچند اونها هم برای شما استغفار می کنند تا پراکنده شدنتون. و در بعضی از اخبار گفته شده تا موقعی که وارد حرف‌های لغو نشده اید، تا موقعی که وارد حرف لغو نشده اید اون ملائکه حضور دارن و توش تا شما هستید هستن تا اینکه آخرین نفر از اون مجلس بره. خب بحثمون در مورد خطبه شقشقیه بود که آیت الله مرعشی میگه در اون تشرفی که خدمت امام عصر داشتم حضرت سفارش کردم که به طلبه ها بگید یکی خطبه شقشقیه یکی خطبه حضرت زینب در مجلس یزید رو روی این دوتا خطبه کار کنن. خطبه شقشقیه حضرت از قصر خلافت شروع کردند و دولت اولی، دومی، سومی رو بیان کردند که چه گذشت. البته خیلی مختصر و خیلی کلمات قصار و کوتاه تا اونجایی که فرمود بعد از کشته شدن عثمان که مسلمان ها جمع شدند و او رو کشتند، فما راعنی الا و ناس که عرف زبه زبو الیه، می فرماد مثل یال کفدار به دور من حلقه زدن. ینسالون علی من کل جانب حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای، جوری به دور من حلقه زدن که پاهای من لگد کوب شد، اینجور فشرده بود جمعیت، و ردایم از دو طرف پاره شد، دریده شد. مجتمعین حولی که ربیزت الغنم، مثل گلی گوسفند که فشرده میشه به دور من حلقه زدن. که عرض کردیم هیچ کدوم از خلفای سگانه قبلی اینجور مردم اجتماع نکردن برای خلافت رسوندنش. منتها یه چیزی هست، نکته لازم و ضروری دانستنش. یک جایی از امیر مؤمنان به زور خلافت رو گرفتند و یه جا با شمشیر گفتن اگر نپذیره با شمشیر بهش اجبار میکنیم که بپذیره. بین این دوتا خلافت خیلی فرقه. اون دفعه اول اگر پذیرفته بودند به خاطر حکم رسول خدا بود. دفعه اول که قصد کردند اگر پذیرفته بودن حرف رسول خدا رو به کرسی نشونده بودن که نکردن این کار رو. ولی دفعه بعد که تحمیل کردن خلافت رو به ایشون، حرف خودشون بود که تو باید خلیفه بشی. اونم نه اینکه چون رسول خدا گفته، چون نظر ما بر اینه که تو صلاحیت داری. اگر قصد خلافت نشده بود از امیرالمؤمنین، همونطور که صدیقه طاهره در اون خطبه فدکیه و اون احتجاجاتی که کردن به ابوبکر گفت اگر خلافت رو از علی قصد نکرده بودید و از ولایت رو از محور خودش خارج نکرده بودید، دو نفر نبودن که با هم در مورد خدا اختلاف کنن. دو نفر نبودن که اختلاف کنن. یعنی چنان نظم و عدل همه جهان رو میگرفت که به فرموده امام صادق علیه السلام به اندازه شاخ گاو هر جای روی این زمین خون به ناحقی ریخته بشه گردن اون اولی و دومیه که ولایت رو قصد کردن. چون اگر قصد خلافت نکرده بودن نظم و عدل همه عالم رو میگیره، همون جوری که در زمان حضرت بقیت الله میگیره. پس هر ظلمی که در تاریخ واقع شد بعد از اونها به گردن اونهاست، چون اونها محور و ولایت رو از محور خودش خارج کردن. الان هم اگر ظلم داره میشه گردن اونهاست. فلما نهضت بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرا و قست آخرون. هنگامی که من برخواستم برای امر خلافت، نکست طائفتون، عده‌ای بیعت شکستند و عده‌ای از جا به در شدند، از دین خارج شدند و برخی از طاعت حق سر برتافتند. که انهم لم یسمعوا الله سبحانه یقول تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. گویا هرگز این کلام خدا رو نشنیده بودند که این دار آخرت قرار داده ایمان را برای کسانی که اراده برتری جویی در روی زمین ندارند و عاقبت از آن متقیان است. گویا هرگز این آیه رو نشنیده بودند. بلا والله لقد سمعوها و وعوها و وعوها، بلی به خدا که شنیدند و حفظ کردند. ولکنهم حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها، اما دنیا در دیده آنها زیبا نمود و زیور آن چشمهای آنها را خیره کرد. خوب شنیدن، خوب یادشون بود. حضرت با سه طایفه جنگید، هر سه طایفه هم از مسلمانان بودند. هرگز حضرت با غیر مسلمان ها نجنگید، قاصد ناکسین و قاصدین و مارقین. و پیامبر اکرم فرموده بود که علی با سه طایفه می جنگد، ناکسین و قاسطین و مارقین. ناکسین همون کسانی بودند که جنگ جمل رو راه انداختن. حضرت وقتی اجبار کردن که باید خلافت رو بپذیری، تشریف بردن بالای منبر، فرمودن اگر من خلیفه بشم، بیت المال مسلمین اگر مهریه زنانتون شده باشه ازتون میگیرم و به حکم خدا و سنت رسول عمل میکنم. همه گفتن باشه. اول کسی که با امیر المؤمنین بیعت کرد کی بود؟ طلحه. طلحه اول کسی بود که دست دراز کرد برای بیعت با امیرالمؤمنین. وقتی حضرت دست داد، انگشت کوچک این شل بود، لس بود. حضرت فرمود چقدر شل و شکننده است. علامت دیگه، آیاتون للمتوسمین، اهل علامت علاماتی رو میشناسن تو عالم. حضرت وقتی دست داد فرمود چقدر شل و شکننده است، یعنی این بیعت خیلی شل، زود میشکنه. اول کسی که دست داده، چون بیعت اینکه مردم جمع بشن بیعت کنن دو بار اتفاق افتاد. یه بار سر ابوبکر بود. اول کسی که با ابوبکر بیعت کرد در کتاب سلیمه بن قیس حلالی، امیرالمؤمنین به سلمان گفت سلمان تو مسجد اول کسی که با ابوبکر بیعت کرد کی بود؟ گفت آقا جان یه پیرمردی محاسن سفید، آثار سجده رو پیشانیش، به عصای خودش تکیه داده بود، باهاش بیعت کرد و گفت الیوم که یوم آدم، امروز مثل روز آدمه و من اصلا خوشم نیامد از این. حضرت فرمود فهمیدی او کی بود؟ او شیطان بود و این رو رسول خدا به من خبر داده بود و گفت الیوم که یوم آدم، یعنی امروز مثل اون روزی بود که آدم رو گول زدم و از بهش بیرونش کردم، که مردم رو از مسیر ولایت امروز خارج کردم. اول کسی هم که اومد با امیرالمؤمنین بیعت کرد طلحه بود که انگشت شل و شکننده‌ای داشت، لذا بر بیعت خودشون نپاییدند. اول کسانی که بیعت شکستن همین طلحه و زبیر بودن، همون کسانی که مردم رو علیه عثمان شورانیده بودن همراه عایشه، عایشه رو انداخته بودن جلو و خودشون هم مردم رو میشورانیدن علیه عثمان، چون میدیدن این میخوره و میچاپه. بیت المال مسلمین رو که دیشب مقدارش رو عرض کردیم، بعد از کشته شدن عثمان که امیرالمؤمنین اومد سر کار، اینا امید داشتن خب دیگه حالا علی ما رو دور و بر خودش میگیره، چون عثمان فک و فامیلای خودش رو گرفته بود دور و برش. چند وقتی گذشت دیدن امیرالمؤمنین سراغی از اینا نمیگیره، گفتن شاید ما جلوی چشم علی نیستیم، یکی بریم سر بزنیم خودمون رو نشون بدیم، سلام علیکی کنیم، بلکه یک استانداری، فرمانداری، والی چیزی کنه ما رو. با هم اومدن، طلحه و زبیرم برادر بودن، برادر عقد اخوت خونده بود پیامبر بینشون، چون خیلی شبیه بودن به هم، همون جوری که رسول خدا بین خودش و امیرالمؤمنین عقد اخوت خونده بود، بین طلحه و زبیر، بین عثمان و عبدالرحمن ابن عوف، بین ابوبکر و عمر، برای اینا خطبه برادری خونده بود. آمدن پیش امیرالمؤمنین، حضرت مشغول حساب و کتاب بیت المال بود، اینا افسانه نیست ها، امیر مؤمنان فرمود کارتون شخصیه یا مربوط به مردم و عام اجتماعیه؟ گفتن که نه، یه کار شخصی داشتیم با شما. فرمود پس صبر کنید. پود کرد چراغ خاموش کرد، یه چراغ دیگه روشن کرد. نه، گفتن چی بود داستان؟ فرمود اون چراغ که میسوخ از روغن بیت المال بود، شما با من کار شخصی دارید، این چراغ شخصی خودمه، نخواستم از روغن بیت المال مصرف بشه برای کار شخصی. حرف بزنیم این موقع بر میخوره، ولی اسوه تقوا و عدالت یعنی این امیرالمؤمنین. حضرت وقتی که این کار رو انجام داد، اینا با دیدن این صحنه بلند شدن، گفتن نه، این نمیشه ازش چیزی کند. یه نمونه دیگه شو دارید، عقیل برادر امیرالمؤمنین خیلی عیالوار بود، خیلی بچه داشت، خودش هم نابینا شده بود، یعنی چشمش خیلی کمسو بود، به سختی نابینا بود دیگه. گفت برم پیش برادرم خلیفه مسلمین، همه بیت المال زیر دستشه، بگم یه کمکی به من کنه. وقتی اومد پیش امیرالمؤمنین در کوفه، یکم درد دل کرد، ناله کرد، گفت تو خلیفه ای؟ امیر با امانم گفت برادر، من از مال شخصی خودم باور کن چیزی ندارم، چیزی برام نمونده امسال. گفت خب این بیت المال که زیر دستته، یه مقدار که به من میرسه بدی. کوره ای اون آتیشی که روشن بود، حضرت یه آهنی رو داغ کرد، گفت باشه چند لحظه صبر کن. با انبردست یا حالا اون وسیله‌ای که بود، آهن تافته رو گرفت، گفت بیا بگیر. اینم چشمانش نابینا بود، اومد که بگیره حرارت آهن دستش سوزون کشید کنار، گفت چه میکنی با من؟ حضرت فرمود تو داری منو با آتش جهنم دعوت میکنی، میخوایی که من به خاطر سیر بودن شکم تو به جهنم برم؟ چون من خلیفه مسلمینم حق دیگران رو بذارم زیر پام به تو پول بدم؟ طلحه و زبیر وقتی اینجوری دیدن علم مخالفت بلند کردن، خیلی هم پولدار بودن، خدم و حشم و میگن 100 غلام داشت زبیر که برای این تو مزارعش کشاورزی میکردن، 100 فقط غلام خریده بود غیر از کنیزهایی که داشت. پسرش عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر خیلی تحریک میکرد که تو باید خلیفه بشی، تو چی از علی کمتره؟ اونقدر شوریدند. عایشه هم که کینه دیرینه داشت از امیرالمؤمنین متحد شدند، سپاهی فراهم کردند همراه بنی امیه. بنی امیه فک و فامیلای عثمان بودند، خب که دشمن امیرالمؤمنین بودند. اینجا اینا با هم متحد شدند در حالی که بنی امیه میدونستند که اینها عثمانو کشتن. درسته که مینداختن گردن امیرالمؤمنین که تو باید خون عثمان رو مطالبه کنی، ما از تو میخواییم. معاویه نامه نوشت، معاویه هم جزء بنی امیه بود دیگه، که کسایی که عثمان رو کشتن باید تحویل من بدی. حضرت فرمود به تو چه مربوطه؟ تو چی کاره ای؟ خلیفه مسلمینی، ولی دمی، تو چی کاره ای که من بخوام به تو جواب بدم؟ و 1 2 نبودن که من بخوام اینا رو بکشم یا قصاص کنم به قاتل خونی یک نفری که ظلم میکرده. تازه بنی امیه با طلحه و زبیر و عایشه و فرزندان اینها جنگ جمل رو راه انداختن. خیلی عجیب بود، سپاه جمع شده بودن، وقت نماز شد، کی نماز بخونه؟ طلحه یا زبیر؟ هر کی جلو می افتاد بقیه باید به او اختلاع می کردن. خب یعنی اگر بناش خلیفه ای باشه باید این باشه. اونم البته اینا به تحریک معاویه بود ها. معاویه نامه نوشت برای طلحه و زبیر، من شامات رو برای شما بیعت گرفتم، شما کار علی رو یکسره کنید، شامات با شماست، عراق رو فقط شما کلکیشو بکنید. اینجوری اینا رو انداخت به جون امیرالمومنین. خب موقع نماز شده، کی نماز بخونه؟ میگه اونقدر جر و بحث شد که وقت فضیلت نماز گذشت. اومدن پیش عایشه، گفت نه تو بخون، نه تو بخون، پسراتون بخونن. اونم یه نماز ظهر رو یکیتون بخونید، نماز عصر رو یکیتون بخونید. بعد دعوا شده بود که نماز ظهر رو کی بخونه. ها، حق و باطل مشخصه کی به کی چی به چیه. میگه اونقدر طول کشید که فضیلت نماز گذشت از وقت اول وقت. ابوالاسود دوئلی میگه من در بصره بودم، اینا اول خودشون رو رسوندن به بصره، کارگزاران امیرالمومنین رو گرفتن، یه عده رو اخراج کردن، یه عده رو گردن زدن. بعد رسیدن به بیت المال، اون جایی که مخزن بیت المال بود. میگه من کنارشون بودم، اینا وقتی این پولا رو دیدن گفتن به به، این اون غنیمتی است که خدا به ما وعده داده است. پولای طلایی که برق میزد. میگه خود من شاهد بودم بعد از کشته شدن اینا، جنگ جمل تموم شد، علی ابن ابی طالب آمد به همون جا سر زد. وقتی که نگاهش افتاد به این سکه ها، گفت من رو با پول و طلا چه کار؟ پول امام منافقان است و من امام متقیان. میگه اونجا من یقین کردم به حقانیت علی، چون اونا رو دیدم چجور چشمشون خیره شده بود به دنیا و دیدم چجور علی با بی‌رغبتی به اینها نگاه کرد. جنگ جمل را افتاد، حالا حضرت منتظر لشکریان برسند. ابو موسی اشعری تو کوفه بود سخنرانی میکرد، میگفت علی امام برحق است ولی در رکاب او جنگیدن جایز نیست. هرچی آقا امیرالمومنین نامه میفرستاد، این نمیذاش مردم برن به جنگ. مالک اشعر را افتاد، شبونه ریخت تو خونش، بلندش کرد، چسبون به دیوار. مالک هم که میدونید یک عبر مردی بود، گفت فتنه‌گری کنی سرتو از اون بدنت بر میدارم. که فتنه ابو موسی اشعری رو خوابون، لشکر عازم شد. عایشه حفصه یه عده رو جمع کرده بود تو مدینه، از زنها رو شعر میخوندن، دست میزدن که علی گیر افتاده. شعر عربیه: اگر جلو بره گردن زده میشه، اگر عقب بره گردن زده میشه. خوب جای گیر افتاد. جنگ جمل که شروع شد، امیرالمومنین زبیر رو صدا کرد، گفت بیا وسط میدان. زبیرم پهلوانی بود، شمشیرزنی بود برای خودش. حضرت با یه لباس پیراهن سوار اسب، گفتن آقا کجا میری؟ این یه آدم سلحشوریه، تمام قد سلاح پوشیده. فرمود من به دست این کشته نمیشم، امیر مؤمنان، سلطان موحدانه. رفت، میگه اونقدر نزدیک شد که گردن اسبهاشون میسایید به هم. گفت زبیر سوالاتی ازت میکنم، راستشو جواب بده. آیا شنیدی که رسول خدا فرمود 4 نفر رو بشارت داد به بهشت؟ سلمان و ابوذر و مقداد و من را. و بله شنیدم از رسول خدا چنین حدیثی. گفت چجور پس با من می جنگی که می دانی من اهل بهشتم؟ گفت آخر رسول خدا در مورد منم گفته عشره مبشره، 10 نفری که بشارت به بهشت داده، ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و آقا. امیرالمومنین فرمود این حدیث رو تو خودت از رسول خدا شنیدی؟ گفت نه. حضرت فرمود من هم نشنیدم. این حدیث رو درست کردن مقابل اون حدیث، ولی حدیثی که در مورد من بود هم تو شنیدی هم من شنیدم. زبیر یه مقدار در جا زد، گفت زبیر یادت در بستان فلان با هم نشسته بودیم صحبت می کردیم، رسول خدا رسید به تو، گفت زبیر علی را دوست داری؟ گفتی چرا دوست نداشته باشم؟ هم خیش من است، هم برادر ایمانی ام. رسول خدا بهت گفت پس بدان که یک روز با علی خواهی جنگید در حالی که ظالمی به حق علی. یه مرتبه زبیر گفت گویا این حدیث رو نشه یادم رفته بود. از همونجا سر اسبو برگردوند، گفت من با علی نمی جنگم، پسرش دوید جلو، برای چی نمی جنگی؟ گفت علی چیزی رو یاد من آورد، خاطره ای را. گفت این خاطره ها چیه؟ بریز دور این حرفا رو. پسر شوم می داشت زبیر، عبدالله ابن زبیر. تو از جنگ ترسیدی؟ گفت من از جنگ نمی ترسم. گفت چرا تو از جنگ می ترسی؟ زبیرم عصبانی شد، سر اسب و برگردون تاخت طرف لشکر امیرالمومنین. آقا فرمود راهو باز کنید، کسی به این کار نداشته باشه. راهو باز کردن، اومد وسط میدانگاه تو لشکر امیرالمومنین، یه تاخت کرد برگشت، یعنی اومد تو دل خصم آمد بیرون. گفت دیدی من نمی ترسم، ولی من با علی نمی جنگم. از میدان فاصله گرفت که رفت یه جا مهمان یه نفر شد. او که دید زبیر و دشمن امیرالمومنین، برای خوشخدمتی و پول گرفتن سرشو برید که آورد برای امیرالمومنین. و حضرت فرمود روایت داریم از رسول خدا که قاتل زبیر جهنمیه، چون به خاطر ولایت این کارو نکرده بود، سر بریده بود جایزه بگیره. تو مسیرم که می آمدن با عایشه، رسول خدا فرموده بود عایشه یه جایی تو به جنگ علی میری، سگان هوعب منطقه‌ایه، دورت رو میگیرن و پارس میکنن و این علامتشه که تو ظالمی به حق علی. از قضا تو منطقه که میآمدن سگا دورش رو گرفتن، هجوم میآورن طرفش پارس کردن. گفت اینا چیه؟ اینجا کجاست؟ تا گفتن هوعب یاد حدیث افتاد. گفت من نمیرم. گفتن چرا؟ شما علمدار توی. گفت آقا از رسول خدا، خدا رسول خدا به من چنین حدیثی فرموده بود، اونجایی که سگان هوعب دورت رو میگیرن اون مسیر رو نرو که اهل جهنم میشی. اینا دیدن اوضاع خیلی خیته، 10 نفر رو آوردن که آقا خانم این منطقه هوعب نیست، هوعب چند فرسخ فاصله داره. چندین نفر آمدن شهادت دادن تا این قبول کرد. اینا چیزی نبود که نشنیده باشن از رسول خدا، حرفا رو خوب شنیده بودن. به قول آقا امیرالمومنان دنیا چشمشون رو خیره کرده بود. جنگ جمل که شروع شد، بنی امیه زخم طلحه و زبیر رو که یادشون نرفته بود، تو خود میدان جنگ یکی از بنی امیه طلحه رو از پشت با تیر زد. گفت تو بودی خون عثمان رو ریختی. حالا درست ما علیه علی با هم متحد شدیم. امالی شیخ مفید می نویسه از قول امیرالمومنین، میگه سپاه که آراسته شد، امیرالمومنان فرمود با نیزه حمله کنید، چون فرمانده دستور میداد. میگه ما نیزه هامونو به طرف اینها پرتاب کردیم، جوری که زمین کارزار از نیزه پر شده بود. بعد حضرت فرمود علیکم به سیوف، با شمشیر حمله کنید. میگه شمشیرها رو کشیدیم، چنان به سر اینها میزدیم که شمشیرهامون رو به کندی رفته بود. بعد عایشه که بر سوار شتر رسول خدا شده بود، شتر سرخمو، اینا دور شتر رو گرفته بودن و فرار نمی کردن تا این شتر بر جا بود که دور شتر از کشته پشته ساخته شده بود. حضرت فریاد کشید علیکم بالبعیر فانه شیطان، شتر از پادر بیارید که اون شیطانه، که یه نفر خودشو رسوند پشت پای شتر رو پی کرد، شتر خوابید زمین. خوابید زمین اینا متفرق شدن. عایشه تو کجاوه بود. امیر مؤمنان محمد ابن ابی بکر که شیعه خاص بود، برادر عایشه میشد، گفت برو سرش بکش تو کجاوه ببین کارش نشده. گفت نه آقا، فقط یکی دو تا خراش تیر بهش رد شده، خراشی بهش افتاده، کارش نیست. گفت دستشو بگیر ببر توی شهر. اینا متفرق شدن، طرف بصره بود، رفتن تو خانه های بصره. حضرت ایستاد به طرف کشته های اینها گریه میکرد، میگفت چرا خودتونو بدبخت کردید؟ چرا خودتونو بیچاره کردید؟ چرا خودتونو به این روز انداختید؟ من دوست نداشتم که شما خیشانم رو کشته ببینم، اونم در راه باطل. برای چی؟ شب حضرت تو کوچه های بصره با یه لا پیراهن دور میزد، گفتن آقا اینجا پر دشمنه، همه فرار کردن تو خونه های اینا قایم شدن. حضرت فرمود تا خدا نخواهد اتفاقی نمیفته، سلطان موحدانه. فرداش وارد خانه ای شد که عایشه اونجا بود. زنها جیغ زدن یا قاتل الاحبه، یا قاتل الاحبه، حالا که شکست خوردن، ای کشنده دوستان، ای کشنده دوستان. هی امیر مومنان چیزی نگفت، رفت داخل اتاقی که عایشه بود. میگه صداشون میامد، میگه من نمیدیدم امیرالمومنین چی میگه، نمیشنیدم، اما صدای عایشه، صداش جهوری و صوت بود، صدای بلندی داشت. هی عاشم گفت نه من اینجوری نمیخواستم، نه من اینجوری نکردم. بعد حضرت اومد بیرون، باز این زن رو جیغ جیغ کردن که ای کشنده دوستان. حضرت فرمود اگر قاتل الاحب بودم، کشنده دوستان بودم، در این اتاق رو باز میکردم، با این اتاق و این اتاق، بعد گردن همشون رو میزدم. میگه یک مرتبه سکوتی گرفت خانه رو که صدا از دیوار بلند میشد که از اینا بلند نمیشد، چون تو اون اتاقا پر از کسایی بود که قایم شده بودن از ترس. حضرت فرمود اگر قاتل الاحب بودم در این اتاقا رو باز میکردم، گردنشون رو میزدم. 20 نفر رو حضرت گفت عایشه رو میبرید مدینه، میرسونید خانش. اینا که میرفتن عایشه گفت برسم مدینه رسوا میکنم علی رو. زن پیغمبر رو با 20 نفر نامحرم میفرستی؟ نمیگه وسط یه فوج نامحرم بلند شد آمدم جنگ. بعد تو جنگم امیرالمومنین بهش پیغام داد، گفت عایشه من وصی رسول الله هستم، نفس رسول خدایم، رسول خدا طلاق زوجاتشو به دست من داده، من میتونم از طرف رسول الله طلاقتون بدم، اگر از جنگ بر نگردی طلاقت میدم از طرف رسول خدا. و طلاقش داد، یعنی دیگه زوجه رسول خدا نبود، ام المؤمنین نیست. بیست نفر وقتی رسوندن عایشه رو مدینه، داد زد عایشه که علی ما رو با 20 نفر مرد نامحرم میفرسته. یه مرتبه اینا نقاباشون رو باز کردن، دید 20تاشون زنه، زنهای چریک که تعلیم داده بود امیرالمومنین اینها رو، که لباس مردانه پوشیده بودن، صورتها رو بسته بودن، که میگن اونجا وقتی این صحنه رو دید عایشه یه مقدار دلش نرم شد با امیرالمومنین، دیگه چقدر رعایتش کرده. جنگ جمل که تمام شد، حضرت گفت فراریا رو نکشید، زخمی ها رو نکشید، بذارید برن، ولشون کنید، اینها گول خوردن، دور اینا جمع شدن، داستانشون فرق میکنه. طلحه و زبیر به درک واصل شدند، خیلی هاشون کشته شدن از بنی امیه، تو جنگ جمل خیلی ها کشته شدن، شطور رسول خدا رو هم که پی کرده بودن امیر مومنان گفت ایزوم جمع کنید آتیشش بزنید، وسیع رسول خدا رو رها کردید چسبیدید به شطور رسول خدا، تعلیم یافته مکتب رسول الله رو رها کردید به شطور پیغمبر چسبیدید. نادان ها، حضرت نامه نوشت به معاویه که تو جنابالی خلعی. ابن عباس ادهی گفتن آقا این کار رو نکن، معاویه الان شاخ به شاخ میشه با شما. حضرت فرمود امکان نداره. ابن عباس گفت آقا دعوتش کن، ابقاش کن، بگو فعلا شما رئیس شام هستی، بعد برای حج دعوتش کن بیا، تا اومد دستگیرش کن، یک کسی دیگر رو بفرست. فرمود امکان نداره لحظه‌ای بخوام معاویه رو ابقا کنم برای این مسند. در خلافت علی معاویه از طرف من حاکم باشه بر اونجا، معاویه هم پیراهن خونی عثمان رو علم کرد به خونخوابی عثمان، فرستاد مبلغین رو به این طرف به اون طرف بر علیه امیر المؤمنین، جنگ صفین رو را انداخت. جنگ صفین که دومین جنگ بود در منطقه صفین، خیلی داستانش مفصله، خیلی مختصر، نزدیک 100 روز این جنگ طول کشید و خیلی از دو طرف کشته شدن. و چه اتفاقاتی افتاد، چه اتفاقاتی افتاد، الله اکبر از این جهل این جماعت. که اون داستان امرآس خیلی داستانایی توی 100 روز اتفاق افتاد، هر روز جنگ بود، درگیری بود، این میزد اون میزد. امرآس همونجوری که میدیدن امیر المؤمنین میاد میدان علم مبارز میگه، از اون بعد معاویه و اینا کسی میدان نمیاد، همه رفتن خزیدن پشت سربازا خودشون رو قایم کردن. امرآس چند نفر رو مأمور کرد که مراقب من باشید، اگر کسی آمد میدان که دیدید من دارم میخورم بریزید سرش. حلم مبارز گفت و من امرآسم، پدر من عرب بود، دستار به سر میبست، من عربم و از این چرت و پرتای اینجوری. آقا یه لحظه دید امیر مومنان وارد معرکه شد، پا به فرار که گذاشتید الانه که حضرت میرسه بهش، اون داستان معروفی که شلوارشو در آورد لخت و پتی شد وسط میدان، که امیرالمومنین سرشو برگردوند، برای ننگت همین بس که از عورتت کمک بخوای. که خیلی قدیم تو جنگ ها هر دو طرف ناظر بودن به صحنه، خیلی وقت طرف مقابل تو جنگ ها از مردانگی دشمن خودش لذت می برد، تشویقش می کرد، اینجوری بود. آقا امرآس جانشو برداشت فرار کرد و یه بار نشسته بودن با معاویه و اطرافیانش دور هم، یه کسی گفت امرآس تو چی جوری شد اون وسط این فکر به ذهنت رسید؟ گفت نمیدونم، ولی یه مرتبه دیدم تنها راه من همینه. آقا تو این صحبت بودن، یه مرتبه سپاه عقب نشینی کرد، دیدن امیرالمؤمنین داره میاد، اینا بلند شدن به فرار، یکیشون خورد زمین، امیرالمؤمنان رسید، اینم شلوارش در آورد. آقا ننگی شد که معاویه رفت بالا منبر گفت چه آبرو ریزی شما میکنید، این چه ننگیه، تا علی رو میبینید شلوارتون رو در میارید. خیلی ننگ بود آخه برای عرب اونم، حالا کسایی که ادعا میکردن و گفتین چه ننگیه که اول حسن رو میبینید شلوار از دندون در میاد. تا روز آخر جنگ که داشتن شکست میخوردن، امرهاس گفت قرآن ها رو سر نیزه کنید سپر کنید، بگید میخوایی بزنی باید بزنی به قرآن، که اینا کوفیان احمق گفتن نه ما با قرآن نمی جنگیم. اونجا شطور پیغمبر رو علم کردن، اینجا کتاب قرآن رو. امیر المؤمنین فرمود انا قرآن و ناطق، اون یه پوست قرآن ناطق منم، میگم بزنید. گفتن بگو مالک برگرده. شمشیر کشیدن فرمانده ها، اگر نگی مالک برگرده گردنت رو میزنی. حضرت یه پیکی رو فرستاد گفت بیا، گفت بر بگو مالک برگرد. رفت برگشت گفت آقا مالک میگه من رسیدم به نزدیک خیمه فرماندهی معاویه، ساعتی صبر کنید کلکش کنده است. پیغام آورد گفتن تو گفتی به مالک که اینجوری بگه. گفت بابا من که جلوی شما پیغام دادم، من که مخفیانه به پیغامبر چیزی نگفتم که. به رسولش گفت برو بگو مالک اگر علی رو زنده میخوای برگرد، چون فقط این مالک رو برمیگردون. رسول رفت گفت مالک علی میگه اگر علی رو زنده میخوای برگرد. یه مرتبه مالک برگشت، رسید دیدیم کوفیا رگ جهالتشون بیرون زده، ما با قرآن نمی جنگیم. قضیه حکمیت پیش آمد و ابو موسی اشعری احمق بیشعور رو، اشعری بیشعور رو فرستادن برای حکمیت. اون داستانایی که پیش آمد که بعد از اون طرف امرآس، از این طرف ابو موسی اشعری، که وقتی دیدن سرشون کلا رفته یه عده گفتن ما کافر شدیم باید توبه کنیم، علی تو هم کافر شدی باید توبه کنیم. خب برای چی کافر شدی؟ خب برای قضیه حکمیت. خب حکمیت که شما گفتید، من که گفتم بجنگید. گفتن نه تو نباید قبول میکردی. حضرت فرمود شما شمشیر کشیدید رو من. گفتن باشه تو نمال قبول، چون قبول کردی تو هم کافر شدی. یکی از رؤساشون هرغوس، یه همچین اسم مزخرفی داشت، کسی بود که خیلی نماز میخون، پیشونیش پینه بسته بود، که یک بار رسول خدا شمشیر کشید داد دست ابوبکر گفت برو پشت این دیوار کنار مسجد یه شخصی از گردنشو بزن. رفت برگشت، رسول خدا گفت زدی؟ گفت نه یا رسول الله، به نماز ایستاده بود. شمشیر رو داد دست عمر گفت برو گردنشو بزن. رفت برگشت، رسول خدا گفت زدی؟ گفت نه یا رسول الله، سجده بود، تو نماز بود، چجور بزنم گردن کسی که نماز میخواند. شمشیر رو داد دست امیر المومنین گفت تو هر حالی باشه میکشمش. وقتی رفت برگشت، رسول خدا گفت چی شد؟ گفت یا رسول الله رفته بود نبود. رسول خدا فرمود اگر این رو کشته بودید فتنه ای رو خوابونده بودید، که این فتنگر و رئیس فتنگران خواهد شد. همون کسی بود که خوارج نهروان رو درست کرد، ذوالصدیه. کسی بود به رسول خدا ایراد میگرفت، گفت به عدالت رفتار کن. به رسول خدا ایراد میگرفت، گفت به عدالت رفتار کن. علایه حال چی گذشت به امیر المؤمنین؟ جنگ نهروان پیش آمد، حضرت فرمود بیش از 10 نفر از ما کشته نمیشن تو این جنگ و بیش از 10 نفر از ما زنده نمیمونن. راوی میگه من کنار دست امیرالمومنین بودم، سپاه رفت به جنگ، پیغام آمد که آقا اونو از اون پر رد شدن. حضرت فرمود نه نمیشه، اونا زنده نمیمونن. این میگه من شاکی شدم، چی داره علی ادعای علم غیب میکنه؟ دوباره رسول بعدی آمد گفت آقا اونو از اون پر رد شدن. حضرت فرمود امکان نداره. میگه این دفعه گفتم علی این کار کنه شکمشو پاره میکنم. کنار دست امیرالمومنین داره میجنگه، چه خودش داره میگه ها. دفعه سوم پیغام رسول آمد گفت یا امیرالمومنین همشون از پادر آمدن جز 7-8-10 نفر نتونستن فرار کنن. حضرت فرمود تو درست میگی. میگه اونجا بود که باور کردم حرفهای علی را. اما والذی فلق الحب و برع النسما، اما به آن کسی که دانه را شکافت و گیاه را رویاند، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، به خدا قسم اگر حضور حاضران نبود و تمام شدن حجت با وجود ناصر نبود، چون رسول خدا به ایشون فرموده بود اگر یارانی به این تعداد داشتی دست به شمشیر ببر برای حقانیته و الا خون خودت رو هدر نده. میگه اگر به خاطر یاران نبود، اونایی که آمدن گفتن ما تو رو میخواییم، و ما اخذ الله علی العلماء الا یقارو علی کذت ظالمن ولا سبق مظلوم لألغیت حبلها على غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها ولألفیتم دنیاکم هذه ازهد عندي من ادفة عنزی عنزن. سوگن به خدایی که دانه را شکاف و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، یعنی عالم وظیفه داره در باری شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت نکنه، اگر اینجور نبود مهار شطر خلافت را بر کوهان آن انداخته رهایش می ساختم، افسارش می داختم گردنش بره و آخر خلافت را با کاسه اول آن سیراب می کردم. عبارات عجیبانه عجیبیه، اولش و با آخرش میسپردم. آنگاه میدیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله بی‌ارزش‌تر است. یادتونه در مورد خلافت مروان حضرت فرمود به اندازه ای که سگ پوزه خودشو بخارونه این خلافت میکنه، که 2 ماه خورده ای خلافت کرد. اما در مورد خلافت خودش چی گفت حضرت؟ گفت به اندازه آب بینی بز. اونجا تشبیه کرد به سگ که نجس بود، اما در مورد خلافت خودش فرمود آب بینی بز. آب بینی بز پاکه اما کسی رغبت نمی کنه بهش. حضرت میگه اینقدر با اینکه پاکه حلاله اما اینقدر بی ارزش نزد من این حکومت و این دنیای شما. گفتند در اینجا مردی از اهالی عراق بلند شد، نامه‌ای به دست امام داد و امام آن را مطالعه فرمود. گفته شد مسائلی در آن بود که میبایست جواب میداد. وقتی خواندن نامه به پایان رسید، ابن عباس گفت یا امیرالمومنین، چه خوب بود سخن را از همان جا که قطع شد آغاز میکردی. آقا ادامه را بگو. امام فرمود هرگز یا ابن عباس. شعله ای از آتش دل بود، زبانه کشید و فرو نشست. فرمود یه درد دلی بود، یه لحظه به زبانم جاری شد، گذشت بگذریم. ابن عباس میگوید به خدا سوگند بر هیچ گفتاری مانند قطع شدن سخن امام اینگونه اندوهناک نشدم که امام نتوانست تا آنجا که دوست دارد به سخن ادامه دهد. که ببینیم چی میگه دنبالش حضرت. دنیای شما فرمود از آب بینی بزغاله برای من بی‌ارزش‌تره. فقط اگر مهار خلافت رو گرفتم برای اینکه مظلومی رو به حقش برسونم، اون هم چون مأمورم از جانب خداوند. حجت تمام میشه، قیام حجت لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. انسان وقتی زندگی 4 سال خلافت امیرالمومنین رو میخونه بیشتر دلش میسوزه تا اون دوران قصد خلافت که چی کشید امیرالمومنین. میفرمود اگر دست به شمشیر ببرم، میگن نگاه کن علی چقدر حریص به دنیاست، و اگر از جنگ کناره جویم میگوین علی از جنگ میترسه. منو ترس از مرگ ابوالحسن به مرگ مأنوس‌تر است از طفل به سینه مادر. علی از مرگ بترسه. که یه بار معاویه نامه ای نوشت به حضرت، تهدید کرد که من حمله میکنم، چنین میکنم. حضرت فرمود منو از مرگ میترسونی؟ اون موقعی که تو در زیر نخلستانهای مدینه خوابیده بودی، من در زیر سایه شمشیر میخفتم. تو بیابان که سایه نبود، شمشیر رو میزدن تو زمین، سایهی که میافتاد چشمشون رو زیر اون سایه قرار میدادن که نور آفتاب چشمشون رو نسوزونه. حضرت فرمود موقعی که تو زیر نخلستانهای مدینه خواب بودی، من زیر سایه شمشیر میخفتم. منو از جنگ میترسونی؟ یا امیرالمومنین، کسی که پشت پهلوانان عرب رو به خاک مالید، وقتی فدک رو قصد کردن و خانم فاطمه زهرا رفت مسجد با اولی مهاجم کرد و فدک رو پس ندادن، خیلی دلش شکسته بود. اومد خونه، دید آقا امیرالمومنین روی خاک نشسته، زانوی غم بغل گرفته، یه نگاهی بهش کرد، گفت یا ابوالحسن، تو کسی که پشت پهلوانان عرب رو به خاک مانید، تمام گردان و پهلوانان عرب از تو شکست خوردن، اسلام از شمشیر تو قلراز کرد، حالا حق و میراز تو میبرم و تو آمدی رو خاک نشستی، خاک و زانوی غم بغل گرفتی. <تص->
آقا امیر المومنین فرمود فاطمه جان آرام باش، تأمل کن، من مأمورم به صبر کرد. ای قربان تو، قربان مظلومیت یا امیر المومنین، ای اول مظلوم آقا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أخذت به الله. اللهم كن لبنيه الحجة الحسنة صلواتك
دنبال تابوت مادر می‌دویدم. عقل کندن بی سر و زنا نماز خوندن امیر المومنین مورد قبر شد بدن نهیم خانم شد
خدا توی که بگی نبود نبی چی میگه حسن چرا اینا رو نمیگفتی به من میگه توی کوچه ما رو زدم باورم نمیشه حرفای حسن طاقتم نمون یه صدایی من رو پشت در کشون در سخت و سخت و شکون فدای اثرت که محسنم فهمون ای بای علی باورش نمیشه چشمای علی زیر دست و پای زهرای علی بدترین قرصه ی دنیای علی مادر 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 مادر
چشای گل
چه پر شب نمبای سایه بسته راه خونه رو گرفته راه آشیونه رو نشوند بغزه بی بهونه رو با منو بزنید مادرم و نزنید منو بزنید مادرم و نزنید منو بزنید مادرم و نزنید منو بزنید منو بزنید مادرم و نزنید منو بزنید بمز غریبون سینشون می سوزونه از چادرش گرد و خاک رو میتکونه از چادرش گرد و خاک رو میتکونه اونی که چشماش مثل حیدر اون که امیده دل مادر مادرشو تا خونه میبره وای میگیره دستاش دست سردشو میگینه چشمه دردش و کبودیای روح زردش و وای منو بزنید مادرمو نزنید منو بزنید مادرمو نزنید منو بزنید مادرمو نزنید توی دلش گفته درد رازی نگفته راز گلی که به روی مادر شکفته راز گلی که به روی مادر شکفته هنوز تو یاده پریشونشه هنوز رو دیوار رد خونشه پر از نشونه بینشونشه پر از نشونه بینشونشه وای منو بزنید مادرمو نزنید منو بزنید مادرمو نزنید منو بزنید